بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عقد و حل. بعد از اثبات اینکه ان الموت حق، چون موت امر طبیعی است و هم امر طبیعی خیر و تمام است و هر خیر و تمامی حق و ثابت است، پس موت برای انسان ها کمال است و در نتیجه حق، آنگاه این سوال مطرح است که وجدان با برهان هماهنگ نیست، گرچه برهان اقام شده است که ان الموت خیر و حق، اما وجدان از مرگ نگران است و مرگ را کراهت دارد. اگر موت برای انسان کمال و خیر می بود، انسان نسبت به مرگ گرایش می داشت، نکراهت. این در حقیقت معارضه است. در منطق ملاحظه فرمودید که اگر استدلالی بر یک مطلب اقامه شد، راه آسیب رسانی به اون استدلال یا نقض است، یا منع است، یا معارضه. الان از راه معارضه به این دلیل آسیب می رسانند. میگویند وجدان معارض با برهان است. شما برهان قام بشدید که ان الموت خیر و حق، در حالی که وجدان نسبت به موت کراهت دارد. انسان حاضر نیست که بمیرد. این عقد و شبهه را چنین حل میکنند. میگویند به این که اگر شما در خود برهان درست تأمل کنید، میبینید اون چه که موت برای او خیر است، او هرگز از موت کراهتی ندارد، و اون که از موت کراهت دارد، موت برای او خیر نیست. بیان ذلک این است که فرمودند ما در اون برهان اینچنین گفتیم: اون که سائر الالله است و مسافر الالقاء الله است، هجران عالم طبیعت و انتقال از طبیعت به آخرت برای او خیر است. ولی اون که در طبیعت میماند و باید بار بسیاری از صبر را بکشد، او فعلا مسافر الی لقاء الله نیست، او ابزار است، او کراهت دارد. پس اون که به سمت حق حرکت میکند و موت برای او کمال است، او کراهت ندارد، و اون که کراهت دارد عازم الی لقاء الله نیست، یه موجود طبیعی است که باید در نشأه طبیعت بماند. این را توضیح میدهند. میفرمایند به این که در بحث‌های قبل گذشت که انسان یک فطرتی دارد و یک طبیعت. فطرتش بر اساس توحید است و خدا طلبی و مانند آن. طبیعتش چون از زمین برخواسته است، رفاه طلب است و نظائر آن. و خدای سبحان در آفرینش انسان اون جنبه طبیعت را به تین و خاک نسبت داد و جنبه فطرتش را به خود نسبت داد. فرمود اینی خالق بشرا من تین، فاذا سویته و نفخته فیه من روحی فقعوا له ساجدین. پس انسان را هم به طبیعت استناد داد از اون جهت که از خاک برخاست، و هم به خود منسوب دانست از اون جهت که از روح خدا برخوردار است. پس انسان یک فطرتی دارد به یک طبیعتی. موت برای فطرت او حق است، نه برای طبیعت او. موت سیر الالله است به ترک عالم طبیعت و وصول به ماورای طبیعت. اون که مسافر الالله است فطرت انسانی است که خدای سبحان سرانجام به این فطرت خطاب می کند: یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه. نه به طبیعت خطاب میکند، نه به مجموع فطرت و طبیعت خطاب میکند، بلکه به خصوص فطرت، یعنی همون جنبه روح خطاب میکند که یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه. پس اون که مسافر الی الله است از موت نگران نیست، بلکه موت برای او خوشایند است. لذا خدای سبحان نشانه سیر الله را علاقه به موت دانست. فرمود ان کنتم تحبون الله فتمن ان کنتم اولیاء الله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. نشانه تولی و گرایش به سمت خدای سبحان علاقمندی به مرگ است. پس اون که مسافر الله است از مرگ نه تنها نگران نیست، بلکه مشتاق مرگ است، تمنی مرگ دارد که لولا الاجال التي كتب الله عليهم لما استقرت ارواحهم في اجسادهم طرفة عين شوقا الى سبا. لذا اولیای الهی نه تنها از موت کراهت ندارند، بلکه میفرمان والله ما ابالی ادخلت على الموت او دخل الموت علي. پس موت برای فطرت کمال است و فطرت که مسافر الله است از موت کراهت ندارد. پس اون که به سمت حق می رود و مسافر الی لقاء الله است، او از موت نگران نیست. و اون که می ماند در نشأه طبیعت قرار می گیرد تا بار صور آینده را به دوش بکشد، چون بی سرپرست می شود نگران است. یعنی این تن است که از مرگ وحشت دارد، نه روح. چون پیوند بین روح و بدن پیوند طبیعی است و نه انزمامی، و چون در اوائل امر حکومت و نفوذ از آن طبیعت است و فطرت را محکوم می کند، این خواسته بدن است که بر روح تحمیل شده است. وگرنه روح بالفطره مشتاق به رفتن به سوی حق است و از موت نگران نیست. و این تن چون بی سرپرست می شود و می پوسد و راکبی ندارد که به او آب و علف بدهد و او را اداره کند، از این جهت نگران است و نسبت به مرگ کراهت دارد. فتحصل که ان الموت خیر و کمال و حق للنفس به ماهی نفس. و کراهتی که در کار است برای اون مستکمل کراهت نیست. یعنی اون که به سمت حق می رود و موت برای او کمال است، او از مرگ نگران نیست، یعنی فطرت و روح. و اما اون که از مرگ نگران است، اون طبیعت و جنبه بدنی است، اون چون می خواهد بماند و بدون راکب به سرپرست نمی تواند بماند. و اگر راکب به سرپرستش رخت بربست، او می پوسد و فرسوده می شود، از این جهت نگران است. اونگاه به صورت شکل ثانی جواب دادن، یعنی فرمودن اون که مرگ برای او کمال است او کراهت ندارد، و اون که از مرگ نگران است مرگ برای او کمال نیست. این را مرحوم آخون از دو راه جواب میدن گذشته از این تحلیل. میفرمان به این که سبب کراهت موت هم فاعلی است هم غایی، یعنی فاعلی که از این مرگ نگران است و کراهت وصف اوست در حقیقت طبیعت است نه فطرت. لذا اولیای الهی از موت نگران نیست، و لذا انسان‌های عادی وقتی که دوران طبیعی را گذروندن به مرگ‌های طبیعی می‌خواهند ارتحال کنند از مرگ نگران نیستند. اگر نگرانی در کار است از مرگ‌های احترامی و نابهنگام است. پس معلوم شد که اون که از مرگ نگران است طبیعت بدنی است که باید بماند، نه فطرت انسانی که باید برود. و ما گفتیم مرگ برای فطرت و اون مسافر الله کمال است. پس اون که مسافر الله است و مرگ برای او کمال است نگران نیست، و اون که نگران است از محل برهان خارج بود. لذا اولیای الهی که بر بدن مسلطن خواسته بدن را اعتراض نمی کنن و از مرگ نگران نیست. و افراد عادی هم وقتی عمر طبیعی رسیدن باز هم از مرگ نگران نیست. نه، میابن به این که کراهت موت مطلقا، یعنی انسان ولو یک لحظه زائل بشود، یک لحظه زائل بشود، این چنین نیست. موت به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف که نیست. انسان که متحرک الله هست یک لحظه نابود بشود بعد دوباره پیدا بشود. این چنین که نیست. موت انتقال من نشأت الى نشأت آخر است. لذا موت به معنای زوال را ولو یک لحظه باشد همه کراهت دارند، چه اولیا چه غیر اولیا. اونها کراهت دارند برای اینکه این چنین پنداشتن که زازائل میشوند و اگر بدانند که زوالی در کار نیست کراهت ندارند، چون اونها فطرت درس فطرت را نخوندن، یعنی فطرتشون از زوال کراهت دارد نه از انتقال. اونا خیال میکنن موت زوال است، لذا میگوین ایزا زرن نافل از این نال مبعوثون. اونا میگوین مرگ مثل آن است که یک قطره آبی در زمین فرو برود و نابود میشود. ما میگفتن وقتی که انسان میمیرد در زمین گم میشود، ایزا زرن نافل از این نال مبعوثون. اونگاه خدای سبحان میفرماد شما مثل قطره آب نیستی که در زمین فرو بروید و گم بشوید. قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، شما وفات میکنید نه فوت، متوفا میشوید نه فائت، فوتی در کار نیست بلکه وفات است. یعنی تمام حقیقتتون را اون فرشته موکل قبض میکنند. بنابراین اینها از انتقال وحشت ندارند، از زوال وحشت دارند. و چون عالمی بعد از آخرت نتوانستن اثبات بکنن، گفتن وقتی ما از دنیا رخت بربستیم زوال است، چون غیر از دنیا عالم دیگر که نیست. این هی الا حیاتون دنیا، چون این چنین پنداشتن و گفتن این هی الا حیاتون دنیا، موت را زوال دانستن. زیرا اگر حیات غیر از حیات دنیا نبود و انسان از حیات دنیا محروم شد، یعنی می شود زائل. و قرآن کریم می‌فرماید به اینکه شما از حیات دنیا به حیات دیگر منتقل می‌شوید. پس موت زوال نیست، انتقال است. لذا اونها که موت را زوال می‌دانند از موت نگرانند، اونها که موت را انتقال می‌دانند به موت علاقمندند. سرش آن است که همه می‌خواهند بمانند، منتها اینها که مادیان خیال میکنن موت زوال است رأساً، لذا از موت نگرانن. اونها که الهیان میگوین موت انتقال از نشعه به نشعه دیگر است، لذا کراهت ندارن. نشانی ولایت حق این است که انسان متمنی موت باشد، برای اینکه از نشعه طبیعت به نشعه کامل تری منتقل میشود. فرمود این کنتم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. بنابراین موت خیر و کمال است برای انسان به معنی انسان، لذا انسان به معنی انسان نه تنها نسبت به موت کراهت ندارد بلکه مشتاق است. ولی طبیعت که میماند و میپوسد و بی سرپرست میشود، او البته از موت نگران است، برای اینکه او راکب را از دست میدهد. وقتی صاحب خانه و راکب را از دست داد فرسوده میشود، و این خواسته طبیعت است که بر فطرت تحمیل می شود. یعنی این خواسته مرکوب است که موقتا بر راکب تحمیل می شود، وگرنه نفس که راکب بدن است ذاتاً از مرگ نگران است. مطلب دیگر این است که جواب از ناحیه سبب غایی باشد، یعنی سبب غایی کراهت از موت آن است که گرچه موت برای انسان خیر است، اما موت زودرس خیر نیست. و اگر انسان قبل از اینکه به مرحله کمال برسد از این عالم به عالم دیگر منتقل بشود، اونجا برای ابد ناقص خواهد بود، چون اونجا که نشأه عمل صالح نیست، نشأه ایمان نیست، اونجا نشأه جزاست نه نشأه عمل. پس در دنیا باید بماند و عمل صالح تحصیل کند. اگر قبل از اون فرصت رخت بربست و مرد، برای ابد ناقص میماند. برای اینکه زود از اینجا رحلت نکند و ناقصا نمیرد، میخواهد در این جهان بماند تا اینکه به ایمان و عمل صالح موفق بشود. پس اینکه میبینیم نسبت به موت کراهت دارد، برای آن است که چند سباهی در عالم بماند و این بدن که مرکوب اوست از این مرکوب استمداد کند و این راه را طی کند وقتی که به مقصد رسیده است مرکوب را رها می کند و خود وارد کوی اون هدف می شود. تعبیر مرحوم ملصدرا در اون اسفار که در بحث های قبلم خونده شد در تفسیر این بود که ظاهرا در همون ذیل آیات اوائل سوره مبارکه بقره بود که کلما روزه و منها من ثمرت رزقن قالو هذا الذی رزقنا من قبل، در اون بخش ها بود که فرمود انسان یک حقیقتی است مرکب از راکب و مرکوب. وقتی وارد مهمان سرای خدای سبحان شد، خدای سبحان این راکب را به حضور خود میپذیرد و اون مرکوب را در اون آخر به آب و علف سرگرم میکند. یعنی انسان روحش به لقای حق میرسد و جسمش در جنتی است که تجری من تحت الانهار، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. این عند ملک مقتدر مال روح اوست و این جنات تجری من تحت الانهار مال جسم اوست. نه اینکه جسم او منهای روح باشد و روح او منهای جسم باشد، بلکه انسانی که مرکب از جسم و روح است وقتی وارد جهان آخرت شد جسمش یه سلسله لذایذ جسمانی دارد که در جنات تجری من تحت الانهار بهره می‌برد. روحش یک سلسله لذایذ عقلانی دارد که فی مقعد صدق عند ملک مقتدر است. فتحصل ان الموت خیر و تمام و حق و ان الانسان يحب الموت ولا يكرهه و ان الذي يكره الموت هو البدن لن نفس و امثال ذلك. بسم الله الرحمن الرحیم. عقد و حل و لکن تقول ازا کان موت البدن فی هذه نشأة الفانیته حیات النفس فی النشأة الباقیه. اگر موت بدن در عالم طبیعت مسابقه با حیات ابدی نفس است، و این لنفس توجها جبلیا الى الانتقال الى عالم الاخره عن هذا العالم، اگر ثابت شد که نفس یک توجه فطری دارد به سمت جهان ابد و ذاتن میخواهد از طبیعت به ماورای طبیعت منتقل بشود، و ان للنفس توجها جبلیا الى الانتقال الى عالم الاخره عن هذا العالم و حرکتا ذاتیتا جوهریتا الى القرب من الله سبحانه و تعالی، اگر ذاتن کاده الى لقاء الرب است و بال حرکت الجوهریه متقرب الى الله می شود، الى القرب من الله سبحانه و تعالی و الدخول فی عالم الارواح و الاجتناب اندار ظلمات و الحجب الجسمانیه، اگر ذاتن می خواهد در عالم ارواح داخل بشود و اگر ذاتن از عالم و دنیایی که آلوده با ظلمات است اجتناب دارد، و اگر ذاتن از حجاب‌های جسمانی مثل تن و علائق مادی اجتناب دارد و دخول فی عالم الارواح و اجتناب اندار ظلمات و الحجب الجسمانیه، چون هجرت هم یک سوی دارد، گرایشی دارد و هم گریزی، به هر دو جهت اشاره کردن، یعنی علاقه به اون سمت دارد، گرایش دارد و انزجار به این سمت دارد، اجتناب دارد. نسبت به اون محبت تعبیر کردن، نسبت به این اجتناب تعبیر کردن. اجتناب یعنی انسان در یک جانبی قرار بگیرد و اون امر نامطلوب در جانب دیگر. وقتی گفتن وجتنب و طاغوت یعنی در یک جانب باشید، او در جانب دیگر باشد. اگر در یک ردیف باشید این اجتناب نیست. اونگاه این مطلب را توضیحا ذکر میکنم. بیان حجوب جسمانی این است که فین التجسم عین الحجاب و الظلمه، عین الحجاب و الظلمه و الجهل، جسمانی بودن و متجسم بودن عین حجاب است، چون ماده ذاتاً فاقد شعور است و مانع ادراک. عین حجاب است و عین ظلمت است و عین جهل. خب ولکه ان تقول اذا کان موت البدن فی هذه النشأة الفانیه حیات النفس فی النشأة الباقیه، و نفس توجه ذاتی به قرب الله دارد و ذاتاً از عالم طبیعت نگران است، فما سبب و کراهت النفوس و توحشها عن الموت و طرح الجسد، پس چرا نفوس از مرگ نگرانند و وحشت دارند؟ که عقل و شبه را به نفس متوجه کرد که چرا نفس از مرگ نگران است و متوحش. جواب میدهند که نفس نگران نیست، بدن نگران است. این نگرانی بدن است که بر نفس تحمیل شده است. فما سبب و کراهت نفوس و توحشها عن الموت و طرح الجسد، در حالی که و فیه تعر النفس عن ثقله و کثافته و خلاصها عن الحبس، در این موت نفس از سنگینی و آلودگی بدن مجرد می شود و از حبس در عالم طبیعت آزاد می شود. و فیه یعنی در این موت تعر النفس عن ثقله و کثافته، ثقل و کثافت بدن، و خلاصها عن الحبس و انطلاقها عن السجنه و غیبه، از زندان و بند زندان آزاد می شود. این خلاصه عقد به اشکال. فنقولو در حل این اشکال این چیلی می گوییم؟ فی کراهت الموت البدنیه للنفوس الانسانیه سببان. اولا موت از آن طبیعت است، نه نفس. نفس که مجرد است و نمی میرد، بدن است که می میرد، و این کراهت مال بدن است که بر نفس تحمیل شده است. اگر کسی زیر بار تحمیل بدن نرود، خواسته بدن را نمی پذیرد و از مرگ نگران نیست. فنقول فی کراهت الموت البدنیه للنفوس الانسانیه سببانم فائلیون و غایی. یعنی این مسئله را می شود رو برهان لم حل کرد. یک برهان حد وسطش علت فائلی است، برهان دیگر حد وسطش علت غایی است. برهانی که حد وسطش علت باشد میشه برهان لم. گاهی علت فائلی حد وسط است، گاهی علت غایی حد وسط است. اما سبب الفائلی فهو امن ان اول نشعات نفس هی هذه النشأة الطبيعية البدنية. نفس عوالمی را پشت سر گذاشت و نشعاتی را در پیش دارد. نسبت به نشعاتی که در پیش دارد در قوس صعود، اولین نشأه نشأه طبیعت است. فهو ان اول نشعات نفس هی هذه النشأة الطبيعية البدنية. بعد به عالم حس و خیال و وهم و عقل و امثال ذلک راه پیدا میکنه. و لحل غلبت و علی النفوس ما دامت متعلقتن بالبدن متصرفتن فیه. بدن در اوائل امر بر روح غالب است. روح به جای اینکه بر این مرکب سوار بشود و راه را طی کند، فقط به تیمار این مرکب می پردازد. تن پرور است. به جای اینکه از این تن به عنوان یک مرکوب راهوار استفاده کند. و لحل غلبت و علن نفوس مادامت متصلتن. مادامی که نفوس متصله به بدن است، متصرف در بدن. فیجری علیها احکام و طبیعت البدنیه. احکام طبیعت بدنیه بر این نفس جاری و حاکم است متاسفانه. و یؤثر فیها کل ما یؤثر فی الجوهر الحسی و الحیوان طبیعی. هرچه که در طبیعت اثر می کند و او را رنجور می سازد، در این روحی که راکب است اثر می کند، در حالی که نباید اثر بکند. و یؤثر فیها اثر می کند در نفس کل ما يؤثر في الجوهر الحسي والحيوان الطبيعي هر چه که در محسوسات و طبیعیات اثر می کند در این روح هم اثر می کند، زیرا این روح در حد عالم طبیعت به سر می برد. من الملائمات و المنافیات البدنیه، او از لذائذ بدنی ترفی می بندد، از آلام بدنی رنجور می شود. ولهذا تتعلم و تتضرر به تفرق الاتصال و الاحتراق به النار و اشباه ذلک. از این جهت که احکام بدن بر روح غالب است، این روح متعلم و رنجور می شود و متضرر می شود به وسیله تفرق اتصال. اگر این عضو، این انگشت، این گوشت، این پوست اتصالش از دست داد، بریدگی یا سوختگی پیش آمد، روح متأثر می شود، در حالی که نه آثار طبیعی لحاظات تتعلمو این نفس و تتضررو به تفرق اتصال با شکستن و آسیب دیدن اعضا و احتراق به نار و اشباه ذلک. اما این تعلم، تعلم تحمیلی است، یه رنجی است که از طبیعت بر نفس تحمیل شده است. لا من حیث و کونه ها جواهر نطقیتن و زواتن عقلیه، این روح که از سرما و گرما متأثر می شود نه برای آن است که چون یک نفس مجرد است از سرما و گرما متأثر می شود، بلکه راکب یک بدن است که این بدن از سرما و گرما متأثر می شود و احکام این بدن در اوائل امر بر نفس غالب است. لذا اولیای الهی از سرما و گرما هم متأثر نمی شود. یعنی روح وقتی به عالم خودش تعلق داشته باشد، حوادث طبیعی و بدنی در او اثر نمی گذارد. لا من حیث و کونه ها جواهر نطقیتن و زواتن عقلیه، بل من حیث و کونه ها جواهر حسیتن و قوان تعلقیتن. روح از این جهت که در مرحله نازل با طبیعت بدن هماهنگ است و یک جوهر حسی است و به طبیعت متعلق است، از این جهت حکم طبیعت در او ظاهر می شود. بنابراین فتوحشها من الموت البدنی و کراهتها انما یکون لحست لها من النشأت الطبیعیه. پس این کراهت ذاتی نیست، نفس از مرگ نگران نیست، بدن است که بی سرپرست می شود از مرگ نگران. وقتی که کراهت موت مال خود نفس نبود، از راه تعلق به بدن آمد، قابل تفاوت است. هر کسی تعلقش به بدن بیشتر باشد، نگرانیش از مرگ بیشتر است. هر کسی تعلقش به بدن کمتر باشد، نگرانیش از بدن کمتر است، تا به جایی برسد که تعلقش به بدن به حد نازل و سافل برسد که دیگر اونجا نگرانی از موت نداره. اگر این صفت مال خود ذات نفس به ماهی نفس می بود در همه بود. چون این وحشت از موت مال ذات نفس به ماهی نفس نیست، بلکه مال همسایه اوست، یعنی بدن، نه مال خود نفس، و از راه بدن بر نفس تحمیل می شود. هر جا پیوند نفس و بدن قوی بود، این تأثیر پذیری قوی است، و هر جا ضعیف بود، این ضعیف است. این که شما ملاحظه می کنید در یک حادثه که شرایط مادی برای دو نفر یکسان است، اما یکی بیشتر رنج می برد، یکی کمتر، برای آن است که یکی تعلقش به بدن کمتر از دیگری است. در یک هوای گرمی دو نفر روزی می گیرند، یک نفر از این روزی گرفتن نه تنها رنج نمی برد، بلکه لذت می برد و احساس خستگی نمی کند، دیگری احساس خستگی، گرسنگی، تشنگی و همه رنج ها را احساس می کند. سرش آن است که اون یکی که مؤمن است، توجهش به لقای حق است، به تن توجه ندارد، لذا آثار بدن در او ظهور نمی کند. اون که متعلق به بدن است، تعلقش به بدن بیشتر است، منتظر آن است که کی غروب می شود و افطار می کند. بعد از این تحلیل که این کراهت مال ذات نفس به ماهی نفس نیست اولا، و مال بدن از ثانیا، و اثر بدن در نفس ظهور می کند ثالثا، اونگاه می گویند چون کراهت موت از بدن به نفس رسید، هر نفسی که تعلقش به بدن بیشتر بود، کراهت و وحشت او از مرد بیشتر است. این مطلب چهارمی است در کنار اون اصول سگانه. فتوحشها من الموت الطبیعی و من الموت البدنی و کراهتها انما یکون لحسة لها، یعنی برای نفس، من النشأة الطبیعیه. لذا فرمودن و هی متفاوتتون به حسب شدت الانغمار فی البدن و الانکباب فیه. چون مال خود نفس نیست، مال بدن است، هر جا تعلق نفس و بدن قوی بود، این کراهت موت و وحشت از موت قوی است. این نتیجه اون تحلیل. اونگاه علا انا برمیگردن به اون چه که مال خود ذات نفس است. میفرمان به این که اگر چون که نفس مسلط بر بدن شد و از بدن رنگ نگرفت، آثار بدن در نفس ظهور نمی کند. علا انا لا نسلم الکراهه عند الموت الطبیعی الذی یحصل فی آخر الاعمار الطبیعیه. در آخرین لحظه که انسان عمر طبیعی را طی کرده است، از مرگ نگران نیست. سرش آن است که در سبب غایی خواهند گفت انسان نمی خواهد این مرکب را رها کند، می خواهد از این مرکب بهره کافی ببرد. وقتی بهرش به حد نصاب رسید، دیگر از موت نگران نیست. الا انا لا نسلم الکراهته عند الموت الطبیعی الذی یحصل فی آخر الاعمار الطبیعیه دون الاجال الاخترامیه. البته عجل اخترامی، یعنی مرگ نابهنگام، این وحشت آور است. او از بحث حرکت جوهری ما فعلا بیرون بود. بنابراین اصل کراهت موت از آن طبیعت است، نه از آن نفس. لذا می فرمین و اما ما یقتضیه العقل التام و قوت الباطن و غلبت و نور الایمان بالله و الیوم الاخره و سلطان الملکوت فهو محبت الموت الدنیوی و تشوق الالله به مجاورت مقربیه و ملکوته. و اما اون چرا که فطرت و نفس و عقل می طلبد، اون شوق به مرگ است، نه نگرانی از مرگ. و اما ما یقتضیه العقل التام و قوت الباطن و غلبه نور ایمان بر عالم طبیعت و سلطنت ملکوت بر ملک. تا کنون سخن از سلطنت ملک بر ملکوت بود. اون که بدنش بر روحش غالب است، در حقیقت عالم ملکش بر ملکوتش سلطنت دارد، ولی الان سخن از سلطان و سلطنت ملکوت است بر عالم ملک. اگر روح قوی شد، ملکوت بر ملک مسلط است. اگر ملکوت بر ملک مسلط بود، نتیجهش و محبت الموت الدنیوی و تشوق الى الله و مجاورت مقربیه و ملکوت شوق به جوار فرشتگان و امثال ذلک داره. نه تنها شوق دارد بلکه از موندن نگران است، همونطوری که بدن علاقه به موندن داشت و نگران نسبت به رفتن بود، طبیعت فطرت به عکس است، علاقه به رفتن دارد و از موندن نگران است. و توحش و ان حیات دنیا و صحبت ظلمات و مجاورت الموزیات، از عالم طبیعت اینها رنج میبرند. فالعارف و یتوحش و من صحبت حیوانات دنیا، توحش الانسان الحی من مقارنت الاموات و اصحاب القبور. همونطور که یک انسان متعارف زنده از گورستان وحشت میبرد و نگران است که همسایه مرده باشد، یک انسان عارف از حشر با این مردم نگران است. اینا که کل انعام بر هم ازر. فالعارف و یتوحش من صحبت حیوانات دنیا، توحش الانسان الحی من مقارنت الاموات و اصحاب القبور. پس دلیل کراهت موت، سبب کراهت موت طبیعت است نه فطره. این جواب از راه برهان لمی که حد وسطش علت فاعلی است. اما جواب از راه برهان لم که حد وسطش علت غایی باشد این است: همود و اما سبب الغایی و الحکمت فی کراهت الموت هو محافظت النفس للبدن. این موتی که نفس کراهت دارد برای آن است که اگر از این نشعه به نشعه دیگر منتقل بشود، دیگر جا برای ایمان و عمل صالح نیست. میخواهد چند سباهی در این بدن در این نشعه بماند و از این مرکب استفاده کند. و اما سبب الغایی و الحکمه فی کراهت الموت هو محافظت النفس للبدن، که الذی این بدن هو به منزلت المرکب فی طریق الاخره. سببش آن است که انسان این مرکب را حفظ کند، باید این مرکب را حفظ کند. هو محافظت النفس للبدن و سیانته، یعنی سیانت این بدن، ان الافات العارضه. بدن رو باید حفظ کند از آسیب هایی که عارض می شود. لیمکن لحل استکمالات العلمیت و العملیه، تا نفس در بعد علم و عمل کامل بشود. اون نیازی به چشم و گوش دارد تا از راه درس و بحث کامل بشود، نیازی به اعضا و جوارح دارد تا با ایمان و عمل صالح و خدمات کامل بشود. اگر بخواهد در بعد علم و عمل کامل بشود، باید از این ادوات و اعضای بدنی مدد بگیرد، لذا باید اینها را حفظ کند. لیمکن لحل استکمالات و علمیت و العملیه الا ان یبلغ کمال لحل ممکن، تا به اون حدی که برای اون میسر است برسد. بقیهش دیگر با روح اوست، لذا بقیه مخاطب بقیه همون نفس است. یا ایتو هن نفس رو مطمئنه، نه یا ایو الانسان. بله نیست، برای هر کسی کمال ممکنی دارد، چون همه از خدایند اما همه صادر اول نیستند، و همه به سوی خدایند اما همه و انه الارم بکل منتها نیستند. کمال ممکن برای هر شخص غیر از کمال ممکن برای الانسان الکامل است. و کذا ارادت الله تعالی تعلقت به ابداء العلم و الاحساس به ایداء العلم و الاحساس به فی غرائز الحیوانات. خدای سبحان حکمتش تعلق گرفته است که احساس درد را به عنوان ودیعت در بدن انسان خلق کند. این یک ودیعه الهی است. اگر انسان رنجور نشود و درد و احساس نکند، که از خطر پرهیز نمی کند و درد درمان نمی کند، مثل یک میوه که بعد از یک مدت کوتاه می پوسد. اگر این ودیعه الهی نبود، انسان دردی که متوجه دست آزخ می شه متوجه دسته شد، این درد و احساس نمی شد. خب این زخم همینطور می آمد و از مدت کوتاه انسان را از پا در می آورد. یه ودیعه الهی است. به کذا ارادت الله سبحانه و تعالی تعلقت به ایداء الالم و الاحساس به الم فی غرائز الحیوانات و الخوف فی تباعها، هم خوف و هم الم، هم می ترسد که آسیب ببیند، هم وقتی آسیب دید احساس می کند ره دردش می آید تا فورا درمان کند. والخوف را فی تباع این حیوانات و انسان ها به ودیعت نهاده است. والخوف فی تباعها اما یلحق عبدانها من الافات العارضه والآهات الوارده علیها، هر آفت و آهتی که میرسد این از اون نگران است، خائف است، وقتی هم که رسید رنجور میشود. چرا خدای سبحان این احساس را به ودیعت نهاد؟ حسن لنفوسها علی حفظ عبدانها، برای اینکه نفوس این حیوانات را ترغیب کند به حفظ عبدان، این علم و این خوف را به ودیعت نهاده است. اینا ودایع الهی هم. حسن لنفوس حیوانات علی حفظ عبدانها و کلاعت و کلاعت اجسادها، اجساد را کلاعه و نگهداری کنند. من یکلعکم من اللیل و النهار من الرحمن، یعنی من یحفظکم، کلاعه الحفظ، یکلعکم یعنی یحفظکم، و کلاعت اجسادها و سیانت هیاکلها من الافات العارضه لها، از آفاتی که عارض این هیاکل می شود. زیرا خود مرکب یعنی بدن شعور ندارد. اگر نفس آسیب بدنی را احساس نکند، خود بدن که شعور ندارد و آسیب او را فرسوده می کند و از پا در می آورد. وقتی از پا در آورد این نفس بی مرکب می شود. از الاجساد لا شعور لها فی ذاتها ولا قدرت على جر منفعت او دفع مضره، خود جسد به ما انه جسد که درکی ندارد و توان جلب منفعت یا دفع مضرت ندارد. فلو لم یکن الالم از یک طرف والخوف از طرف دیگر، که این دو از ودایع بزرگ الهی هم. اگر درد و ترس از آسیب، فلو لم یکن الالم یک، والخوف دو، اگر این دو ودیعت در نفوس حیوانات نبود، فلو لم یکن الالم و الخوف فی نفوسها لتهاونت النفوس بالاجساد، نفس سهلنگاری میکرد نسبت به بدن، چون خودش که درد احساس نمیکرد. و خزلت ها او را مخذول و بیاور میکرد و اسلمت ها الالمهالکه قبل فناء اعمارها و انقضاء آجالها، قبل از اینکه دوران طبیعی به سر برسد این بدن منقضی و از بین میرفت. اگر این بیماری که متوجه بدن شد نفس احساس نکند و رنجور نشود، به فکر درمان این بدن نخواهد بود، اونگاه در کوتاه‌ترین مدت این بدن فرسوده میشود. ولهلکت فی اسرع مدتین قبل تحصیل نشأت کمالیت برزخیه و تعمیر الباطن، قبل از اینکه انسان به حیات برزخی برسد و از نشأه برزخ هم به حیات عقلانی راه پیدا کند، این مرکوب را از دست می‌دهد. قبل تحصیل نشأت کمالیت برزخیه که حد وسط است و تعمیر باطن و بالاتر از او، و ذالک یناف المصلحت الالهیه و الحکمت الکلیه فی ایجادها، خدای سبحان نفوس را ایجاد کرده است برای عبادت و کمال، که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اگر هدف آفرینش آن است که انسان بماند و عبادت کند، باید این مرکوب را داشته باشد. منتها جاهل میپندارد که یک مکاری و چاویدار است، لذا این بدن را تیمار میکند، تمام عمرش به تیمار این مرکوب بسته است. عاقل میداند که مسافر است و راکب، خیلی به فکر تیمار تن نیست، به همون اندازه که این بدن را حفظ کرد کافی است. و لیس الامر فی العالمه و الاوجاع المودعت فی الحیوانات کما ظنه قوم من التناسخیه من انها من باب العقوبت لها بل لما ذکرناها. این دردی که می آید، اولا منشأ این درد کیفر نیست، چون تناسخیه برانن که هر چه که انسان در این بدن می کشد نتایج کارهایی است که قبلا کرده است، یعنی این روح قبل از اینکه به این بدن تعلق بگیرد در بدن دیگر بوده است، چون اونجا بدرفتاری کرده است بعد از موت به این بدن تعلق گرفت، باید عذاب و که دردها را بچشد تا اینکه جبران کیفر اون اعمال تالیهش باشد. پس اون چه که انسان میچشد محصول کارهای قبلی خود اوست. این بحث خیلی با مطلب ما سازگار نیست، یعنی ضرورتی هم نداشت ایشون اینجا ایرون بیان کنن که از چه راه پیدا شده است. بحث یه وقت انسان بحث در میکند به اینکه این عالم فایدهش چیست، در بحث خیر و شر چرا این عالم می آید، فایده این عالم چیست، آیا نمی شد که جهانی باشد بدون عالم و اوجا و امثال زاله. این را انسان میگد به عنوان ابتلاست، به عنوان امتحان است، تا اینکه انسان در شدائد آموخته بشود در نبلوان نکن بشه امر خوف و الجو و امثال زاله. در اونجا می توان گفت که این خود این ابتلا و آزمایش کمال است و اون چه که تناسخ یه پنداشتن که کیفر اعمال گذشته است نیست. این مناسب با اون بحث است. الان بحث در این است که حکمت این که خدای سبحان به نفس این خاصیت را داد که از موت بدن نگران است چیست؟ اون حکمت با همین بحث‌های قبلی حل می شود، دیگر نیازی به این جمله اخیر نیست. الحمدلله رب العالمین.